ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با سلام و شب بخیر حضور شما شنوندگان گرامی، خبرهای 19 رادیو ایران را به آگاهی می رسانم. وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه‌ای که با حضور مدیران عامل سازمان حمایت ایران خودرو و سایپا برگزار شد، بر ضرورت احقاق حقوق مردم در فروش خودرو تاکید کرد و افزود سازمان حمایت و خودروسازان بر اساس مصوبات قانونی باید به گونه‌ای عمل کنند که رضایت مردم در قضیه پیش فروش خودروها جلب شود. رضا رحمانی افزود هیچ گونه مماشاتی از سازمان حمایت در برابر احقاق حقوق مردم مورد قبول نیست و باید به صورت روزمره دستورات صادر شده را پیگیری کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد اطلاع رسانی از نحوه واگذاری و اطمینان بخشیدن به مردم نسبت به احقاق حقشان موضوعی است که هم خودروسازان و هم سازمان حمایت باید به طور جدی در آن اهتمام کنند. دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت دادستانی تهران در خصوص مقابله با گرانفروشی به ویژه در ایام پایانی سال به کمک سازمان تعزیرات حکومتی می آید. عباس جعفری دولت آبادی افزود گرانی و گرانفروشی دو مقوله جدا از هم است و در خصوص گرانی دولت ورود می کند و تصمیمات لازم را می گیرد، اما در خصوص گرانفروشی سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و اصناف و اتحادیه ها مسئولیت دارند. دادستان تهران گفت کمیته ای به همین منظور در دادستانی تشکیل می شود و از دولت و مسئولان درخواست می کنیم برای مقابله با گرانفروشی با ما همکاری کنند. نامنویسی ششمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور از فردا آغاز می‌شود. داوطلبان برای نامنویسی می‌توانند تا سه‌شنبه 9 بهمن به پایگاه اینترنتی مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی hrtc.ir مراجعه کنند. ششمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی در تاریخ 17 اسفند 1397 برگزار خواهد شد. وزارت اطلاعات اعلام کرد که سربازان گمنام امام زمان محموله مواد مخدر حاوی 618 کیلوگرم هروئین را در یکی از بنادر جنوبی کشور کشف و ضبط کردند. بر اساس بررسی‌های انجام شده، این محموله قرار بود به اروپا ارسال شود و به طرز ماهرانه‌ای در 4 کانتینر 40 فوتی و در بسته‌بندی کالای ترانزیتی جاسازی شده بود. سند 20-30 سازمان ملل به شکل مرموزانه‌ای در کشور در حال اجراست. این مطلب را آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید گفته و تصریح کرده. برخی از افراد نفوذی بدون توجه به مواضع وزیر آموزش و پرورش به دنبال اجرای سند 20-30 در این وزارتخانه هستند. این مرجع تقلید در دیدار با دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تاثیر منفی فضای مجازی گفته فضای مجازی باید در نهادهای فرهنگی بررسی شود و نباید این فضا رها باشد. فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت با تلاش و هوشیاری ماموران پلیس آگاهی استان، مردی که توسط عده‌ای آدم ربا ربوده شده بود، صحیح و سالم به آغوش خانواده بازگشت. سردار محمد قنبری اظهار داشت در بررسی‌های اولیه مشخص شد مردی 35 ساله در منطقه شیرآباد زاهدان به دلیل اختلافات شخصی توسط افرادی ربوده و به محل نامعلومی برده شده است. وی تصریح کرد خوشبختانه تیم رسیدگی کننده پرونده با استفاده از شیوه‌های نوین پلیسی موفق شد محل اختفای گروگان را شناسایی کنند و در اقدامی ضربتی گروگان را در حالی که در گوشه حمام دست و پایش بسته شده بود به صورت صحیح و سالم آزاد کردند. وی گفت با توجه به فرار مجرمان از صحنه جرم، تحقیقات برای شناسایی و دستگیری ربایندگان در اولویت کاری ماموران قرار گرفت که با بهره‌گیری از شگردهای پلیسی و گسترش چتر اطلاعاتی دو مخفیگاه آنها شناسایی و در یک اقدام غافلگیرانه 6 نفر از آدم ربایان دستگیر شدند. و سارق مسلح پس از تعقیب و گریز و درگیری با پلیس در رشت دستگیر شد. سرهنگ اسحاقی فرمانده انتظامی گیلان گفت پلیس ویژه این سارق را که یک قبض سلاح کمری داشت در ساختمانی نیمه کاره در خیابان بیستون رشت دستگیر کرد. تعقیب و گریز پلیس با این سارق موجب انتشار شایعاتی در خصوص درگیری مسلحانه در یکی از بانک‌های شهر رشت شده بود. با تشکر از توجه و همراهیتان.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
برنامه امشب ورزش ایران تقدیم میشه به همه حامیان تیم ملی فوتبال ایران، به این علت که تیم ملی کشورمون در این مقطع حساس بیشتر از همه چیز به حمایت نیاز داره. ورزش ایران. به نام خدا، سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم و علاقه‌مندان ورزش. در 29 روز از دی ماه سال 97 با شما همراه هستیم و برنامه زنده ورزش ایران. این برنامه تا حوالی ساعت 19:50 دقیقه ادامه خواهد داشت. در برنامه امشب مثل شب‌های گذشته مرور خواهیم کرد آخرین اخبار از رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا رو. بحث تحلیلی درباره داوری رقابت‌ها تقدیمتون خواهد شد. و همینطور بخش‌های منهای فوتبال و فوتبال اروپا هم در برنامه امشب گنجانده شده. اما بریم به سراغ بخش ایران در رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا و اولین عنوان این که مسابقه تیم‌های ایران و عمان در رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا در شرایطی انجام میشه که تیم فوتبال عمان در مرحله مقدماتی در شرایطی که از نظر کارهای تدافعی عملکرد خیلی خوبی نداشت ولی از نظر شوت زدن به سمت دروازه حریفان عملکرد خوبی داشته، بازیکنان عمان در سه مسابقه مرحله گروهی 18 شوت به دروازه رقبا داشتن که از این حیث در رتبه چهارم قرار دارن. کره جنوبی، ژاپن و استرالیا به ترتیب در رتبه اول تا سوم بودن و با نگاه به آمار سه بازی عمان در مرحله گروهی هم متوجه میشیم که دقت پاس بازیکنان این تیم نه چندان شناخته شده، یعنی در واقع بازیکن‌هایی که خیلی هم در عرصه فوتبال آسیا شناخته شده نیستن بسیار بالاست و میانگین 82% پاس‌های سالم نشان از تمرکز بالای عمانی‌ها در رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا میده. از تیم ملی فوتبال عمان این نکته را هم بشنوید که بلیت مسابقه دیدار ایران و عمان به فروش رفته و تا این لحظه که لحظه مخابره خبر بوده، در واقع 9000 قطعه بلیت به فروش رفته برای رقابتی که فردا شب از ساعت 23 دقیقه در ورزشگاه محمد بن زاید برگزار خواهد شد، ورزشگاهی که حدود 46000 صندلی داره و البته ظاهرا بیشتر این بلیت های فروخته شده به طرفداران تیم فوتبال عمان تعلق گرفته. در آستانه برگزاری این مسابقه هم پین فربیک سرمربی هلندی تیم فوتبال عمان مدعی شده که میتونیم به ایران گل بزنیم. بدون شک علی الحبسی رو باید بهترین دروازه‌بان تاریخ فوتبال عمان قلمداد بکنیم و این دروازه‌بان در لیگ باشگاه بلژیک عضو تیم لین بلژیک بود و همینطور سابقه حضور در تیم فوتبال ویگان رو هم داره، ولی خب مصدومیت باعث این شد که علی الحبسی رقابت‌های این دوره جام ملت‌های آسیا رو از دست بده. علی‌رغم نبودن در ترکیب تیم ملی عمان، ولی علی الحبسی در بازی‌های قبل یک تماشاگر ثابت و تشویق کننده پرشور بازیکنان تیم عمان بوده و حتی در مسابقه تیم‌های عمان و ترکمنستان روی سکوهای ورزشگاه به همراه سایر عمانی‌ها تیم عمان رو با حرارت بسیار بالا تشویق کرد و حالا شاید در این بازی حساس مقابل ایران جای خالی علی الحبسی بیشتر برای عمانی‌ها احساس میشه. محسن جوهر هم یکی از بازیکن‌های کلیدی تیم فوتبال عمان در این دوره از رقابت‌های جام ملت‌های آسیا است، بازیکنی که در خط میانی بازی می‌کنه و در بازی مقابل تیم ازبکستان مصدوم شد و در دو بازی بعدی مقابل تیم‌های ژاپن و ترکمنستان هم حضور نداشت. این بازیکن به تازگی دویدن رو آغاز کرده و کادر پزشکی عمان تلاش می‌کنه اون رو به مسابقه مقابل ایران برسونه، ولی بعید به نظر می‌رسه که بتونه که در مسابقه مقابل تیم ملی فوتبال ایران به میدان بره. اطلاعات بیشتر از تیم ملی فوتبال ایران به ویژه نشست خبری امروز آقای کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی و صحبت مسعود شجاعی سرگروه تیم ملی فوتبال کشورمون در گفتگو با آقای علیرضا محرمی از خبرنگاران حاضر در محل برگزاری رقابت‌های جام ملت‌های آسیا. آقای محرمی سلام و شب بخیر.
سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم خدمت شما جناب متمسکین و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سپاسگزار. آقای محرمی فرمایید درباره آخرین شرایط ملی پوشان فوتبال ایران قبل از بازی فردا.
خب تیم ملی امروز ساعت 17:30 آقای کارلوس کیروش نشست خبری شکل گرفت و ساعت 18 تمرین تیم ملی بود، 17:30 وقت تهران. خب یک رو بیشتر خبرنگار نمیتونستن در این تمرین حضور داشته باشن که البته من با توجه به اینکه در نشست خبری بودم به تمرین نرسیدم، اما صحبتایی که آقای کیروش امروز در نشست خبری انجام داد بسیار حالا امیدوار کننده بود و ایشون با روحیه نسبتا بهتری با رسانه‌ها صحبت کردن برخلاف حاشیه‌های این چند روز. فکر میکنم که یک مقدار این جب برگشته و سرمربی تیم ملی هم سعی داره که یک مقدار این جب رو آروم‌تر کنه تا تمرکز ملی پوشا به هم نخوره. ایشون صحبتایی که انجام داد این بودش که ما در بازی با عمان یا باید برای هیچ بجنگیم یا برای همه چیز، که فکر می‌کنم صحبتشون برای این باشه که این بازی حذفی هستش و فقط یک تیم میتونه به این به مرحله بعدی راه پیدا کنه و از همین رو به بازیکناش می‌خواد گوشزد کنه که باید در این بازی تمام تلاش خودشون رو انجام بدن.
درسته. و مسعود شجاعی چه نکته هایی رو اشاره کرد؟
آقای مسعود شجاعی خیلی صحبت‌های کوتاهی رو انجام دادن، اما از مردم صحبت کردن، از اینکه مردم ایران فقط دلشون به این نتایج تیم ملی خوش هستش با وجود مشکلاتی که وجود داره، اونها میتونن با نتایج تیم ملی خوشحال بشن. ما توجه می که صحبت‌های مسعود شجاعی کوتاه بود، نکته خیلی خاصی نمیشه از در صحبتش بیاریم بیرون، اما نکته که آقای کیروش اشاره کردن در این نشست مربوط به علیرضا جهانبخش بود درباره معصومیت این بازیکن و اینکه آیا آماده شده یا نه. آقای کیروش گفتش که بازی قبلی آزمایش خوبی بود برای جهانبخش تا خودش رو به ترکیب اضافه کنه و اشاره کردن که برنامه ریزی برای استفاده از جهانبخش انجام شده، اما قرار نیست درباره این بازیکن ریسک کنن.
ترکیب تیم ملی هم به نظرتون دوچار تغییر خواهد شد به نسبت بازی با عراق؟
بله، همونطور که روز گذاشتم صحبت کردیم، فکر کنم تغییراتی ما در ترکیب خواهیم داشت و با توجه به اینکه تیم ملی با در یک بازی حذفی شرکت کنه و ممکنه این بازی با توجه به 120 دقیقه شدنش پرفشارتر هم بشه، حالا این احتمال وجود داره که کارلوس که بهش ترکیبی منسجمتر رو در زمین قرار بده و البته با هوشمندی در خط حمله فکر میکنم ما بتونیم فردا یک ترکیب کاملا متفاوت رو نسبت به بازی عراق ببینیم.
و تماشاچیان چی آقای محرمی، آیا خبری دارید که چقدر از ایرانی ها تونستن بلیت ها رو تهیه بکنن؟
از این موضوعی صحبتی نشده و اشاره نشده که چقدر بلیت فروشی انجام شده و هواداران چقدر میتونن وارد ورزشگاه بشن و چقدر بلیت ها فروخته شده، اما اینجا من مراکزی رو دیدم، یعنی افرادی رو دیدم که دستشون بلیت بود در بازار سیاه به سلاح و میخواستن بلیت هاشون رو بفروشن، اما هواداری ما اطراف ورزشگاه ندیدیم که به دنبال تهیه بلیت باشه. اینجا حالا همه بچه ها، من با خبرنگارها که حالا اینجا حضور داریم هم صحبت میکردم، همه ابراز امیدواری میکردن که تیم ملی بتونه عمان رو شکست بده و با خبرنگار عمانی هم که صحبت میکردم خود اونها زیاد امیدی نداشتن برای پیروزی تیم کشورشون و یکی از خبرنگاران عمانی اشاره میکرد که تیمشون 2-1 شکست خواهد خورد.
آقای محرمی، درباره قرارداد آقای کارلوس کیروش امروز هم ایشون ظاهرا اشاره کرده که اگر تیم ایران قهرمان جام ملت‌های آسیا باشه این قرارداد تمدید خواهد شد، درسته؟
خیلی واضح و روشن در این خصوص صحبت نکردم، فقط یک خبرنگار آلمانی در این خصوص از ایشون سوال پرسید که آیا احتمال موندن ایشون وجود داره یا نه، که آقای کیروش اشاره کردن که اگر نتایج خوبی کسب بشه هر امکانی وجود داره.
بله، و بحث کولومبیا آیا بازم مطرح است همچنان؟
خب خودشون در آخرین مصاحبه که انجام دادن در این خصوص توضیح دادن که این موضوع رو به بعد از جام ملت‌ها موکول کردن تا مذاکراتی رو با کولومبیایی ها اگر قرار انجام بدن بعد از جام ملت‌ها انجام بدن و باید ببینیم که این چند روز هم بگذره و ببینیم بعد از جام ملت‌ها آقای کیروش چه تصمیمی در این خصوص خواهند گرفت.
بله، متشکرم. اگه نکته‌ای هست بفرمایید.
نه، نکته خاصی نیست. ما همه همکارا اینجا آرزو موفقیت داریم برای تیم ملی فوتبال کشورمون، امیدواریم که بتونن در این مسیر که 4 بازی مونده تا فینال، یعنی تا قهرمانی، بتونیم موفق بشو و جام قهرمانی بالا سر ببریم.
متشکرم از شما، خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم.
تیم ملی فوتبال کشورمون 4 بازی خودش در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا رو فردا شب برابر عمان انجام خواهد داد در مرحله کشف نهایی. این بازی 13 پیکار دو تیم ایران و عمان هست. در 12 بازی قبلی علی دایی با به ثمر رسوندن 4 گل بهترین گلزن ایران مقابل تیم عمان بوده و 1/6 گل‌های ایران در طول تاریخ رو وارد دروازه قرمزهای عمان کرده. در بین بازیکنان فعلی تیم ملی تنها بازیکنی که سابقه گلزنی مقابل عمان رو داره سردار آزمون هست، بازیکنی که در مسابقه برگشت مقدماتی جام جهانی 2018 در ورزشگاه آزادی زننده هر دو گل تیم ملی فوتبال ایران بود و در صورتی که بتونه بار دیگر برابر عمان گلزنی بکنه میتونه به حد نصاب علی دایی نزدیک بشه یا اگر گلهای بیشتری رو به ثمر برسونه از این حد نصاب حتی عبور بکنه. این نکته هم جالب توجه است که ایران تا به اینجا 69 گل در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا به ثمر رسونده و باید ببینیم که گل 70 ایران در این مسابقات رو کدام بازیکن به ثمر خواهد رسوند. اولین مسابقه رسمی تیم‌های ملی ایران و عمان تیر ماه سال 1372 در مرحله اول مقدماتی جام جهانی 94 آمریکا برگزار شد، اما این دو تیم 12 سال قبل از اون و در اسفند سال 1360 در جام محمد علی جناح در پاکستان با هم بازی کرده بودند که ایران این بازی دوستانه رو 4-0 برده بود با گل‌های عبدالعلی چنگیز، محمود حقیقیان، ابراهیم کیان طهماسبی و کامل انجینی. در این بازی که اشاره کردیم تیر ماه سال 1372 مسابقه دو تیم در ورزشگاه آزادی بدون گل مساوی شد که اگر خاطرتون باشه قبل از آغاز رقابت‌های جام ملت‌های آسیا پیرامون همین بازی و حضور آقای حشمت مهاجرانی در تیم ملی فوتبال عمان با آقای مهاجرانی گفتگو کردیم. امشب هم قصد داشتیم با آقای مهاجرانی حرف بزنیم درباره تیم عمان، ولی خب ایشون ظاهرا در یکی از بیمارستان‌های امارات هستند و ناخوش بودن و براشون آرزوی سلامتی میکنیم و دوست داریم بار دیگر در این برنامه با ایشون هم کلام بشیم. اولین گلی هم که ما در بازی‌های رسمی مقابل تیم عمان به ثمر رسوندیم رو آقای حمید درخشان به ثمر رسوند در همون رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 94 بازی برگشت در کشور سوریه، چون در اون زمان بازی‌های رفت و برگشت فقط در دو کشور انجام می‌شد و اینطور نبود که حالا حتما لزوما تیم‌ها به کشورهای همگروه سفر بکنن. ایران میزبان بازی‌های رفت بود و سوریه میزبان بازی برگشت که در بازی برگشت حمید درخشان زننده گل ایران بود و ایران 1-0 مقابل عمان برنده شد. تیم ملی فوتبال کشورمون در 12 مسابقه برابر عمان 23 بار دروازه حریف رو باز کرده که پرگل ترین پیروزی ایران برمیگرده به برد 5-2 مقابل عمان در ورزشگاه آزادی مسابقات چهار جانبه تهران شهریور ماه سال 1380، در شرایطی که ایران خودش آماده میکرد برای شرکت در مسابقات مقدماتی جام جهانی، البته مرداد ماه سال 80 که ایران خودش آماده میکرد برای شرکت در رقابت مقدماتی جام جهانی و عمان 5-2 بردیم. ضمن این که در مساف با همین تیم عمان دقیقاً 20 سال پیش در بازی های آسیایی 98 بانکوک 4-2 مغلوب شدیم، در شرایطی که آقای والدیر ویرا که یک سال پیشتر ایران رو به جام جهانی رسونده بود سرمربی تیم عمان شده بود و در اون مسابقه تیم عمان 4-2 ایران رو برد. شرایط احساسی بود بین تیم های ایران و عمان و در اون مسابقه عمانی ها به پیروزی رسیدند که به هر حال عجیب و غریب بود. یک مسابقه هم در رقابت های جام ملت های آسیا برابر عمان برگزار کردیم در سال 2004 در شرایطی که میلان ماچالا سرمربی تیم عمان بود و 2-0 از ایران جلو افتاده بود عمان، ولی مسابقه 2-2 مساوی شد که صحنه تلخ اون مسابقه هم دعوای بداوی و رحمان رضایی بود که در رسانه هم بازتاب گسترده‌ای داشت. اما درباره رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا عرض بکنم که فردا بعد از ظهر مسابقه تیم‌های اردن و ویتنام اولین دیدار مرحله 1/8 نهایی خواهد بود. تیم فوتبال اردن هم قبل از این دو بار سابقه حضور در مرحله 1/4 نهایی جام ملت‌های آسیا داشته. خب در دوره‌های پیش با 16 تیم رقابت انجام می‌شد و بعد از صعود از مرحله مقدماتی مرحله 1/4 نهایی فرا می‌رسید، ولی خب این بار مرحله 1/8 نهایی هم وجود داره و این بار با حضور آقای بورکلمانس مربی بلژیکی و دستیار سابق مارک ویلموتس در تیم ملی فوتبال بلژیک، اردن امیدوار هست که بتونه که در رقابت‌ها به موفقیت برسه، در شرایطی که اردن در 3 مسابقه مرحله گروهی دروازه‌اش بسته باقی ماند و دروازه‌بان 37 سالش عامر شفیع یکی از دروازه‌بانان آماده جام هم لقب گرفته. مسابقه تیم‌های تایلند و چین هم فردا برگزار خواهد شد. مارچلو لیپی آزمون سختی خواهد داشت همراه با چینی‌ها برابر تایلندی که با خوش اقبالی از دور مسابقات کنار نرفت و حتی تغییر سرمربی هم اگرچه نتایج این تیم رو خیلی بهتر نکرد، ولی به هر حال یک عملی بود از سوی فدراسیون فوتبال تایلند برای بهبود شرایط که در نهایت باعث صعود این تیم از گروه اول رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا شد. و بازی تیم‌های ایران و عمان هم ساعت 20:30 دقیقه حسن ختام اولین روز از مرحله 1/8 نهایی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا است. یکی از مهمترین بازیکنانی که در بازی با عراق از روی نیمکت مسابقه را دنبال کرد مهدی طارمی بود، بازیکنی که احتمالاً در بازی با عمان در سمت راست خط حمله تیم ملی قرار میگیره تا زوج وریا قفوری رو در اون منطقه تشکیل بده. در این صورت سامان قدوس به سمت چپ خط حمله میره، اشکان دژاگر به ترکیب ثابت کیروش برمیگرده و امید ابراهیمی هم بعد از یک بازی دوباره پست هافبک دفاعی تیم ملی رو برای خودش در اختیار میگیره. علیرضا جهانبخش هم از جمله نفراتی هست که کیروش همچنان تلاش میکنه او رو به آمادگی کافی برگردونه تا در بازی‌های آینده عصای دست تیم ملی فوتبال ایران باشه. پیش بینی میشه که ایران با ترکیب علیرضا بیرانوند، احسان حاج صفی، مرتضی پورعلی گنجی، محمد حسین کنعانی زادگان، وریا غفوری، امید ابراهیمی، اشکان دژاگر، وحید امیری، سامان قدوس، سردار آزمون و مهدی طارمی این بازی حساس رو شروع بکنه. اشاره بکنیم صحبت پیم فربیک سرمربی هلندی تیم فوتبال عمان که عنوان کرده که گل زدن به ایران امکان پذیر هست و میتونیم که دروازه ایران رو باز بکنیم در شرایطی که ایران در مرحله گروهی رقابت دروازهش بسته باقی ماند، ولی پیم فربیک اعتقاد داره که احتمال باز کردن دروازه ایران در این مرحله وجود داره و این مربی هلندی یک بار در سال 2007 شکست تلخو به فوتبال ایران تحمیل کرده. در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا سرمربی کره جنوبی بود و در مرحله یک چهارم نهایی ایران مقابل کره جنوبی در ضربات پنالتی شکست خورد، تیمی که آقای امیر قرعه‌نویی سرمربیش بود و آقای پیم فربیک سرمربی تیم کره جنوبی، و حالا شاید موعد مناسبی باشه برای جبران اون شکست و شاید در طرف مقابل این موضوع یعنی رویارویی مجدد با ایران از نظر روحی و روانی آقای فربیک رو آماده یک نبرد تمام عیار بکنه با تیمی که در رتبه اول رده‌بندی فیفا در قاره آسیا قرار داره. شما شنوندگان گرامی همراه برنامه ورزش ایران هستی از رادیو ایران. اما بریم به سراغ بحث داوری رقابت های فوتبال جام ملت‌های آسیا. هوشنگ نصیرزاده رو خط ارتباطی ما هست. خب داوری ها از جنبه های مختلف قابل بررسی است در این دو از مسابقات. آقای نصیرزاده سلام و شب بخیر.
آقای معتمد هاشمی عزیز سلام و احترام دارم خدمت شما عزیزانی که این بخش رادیو رو میشنوم. خب فکر کنم من اون مقدمه اولتون رو به حساب سوال بذارم.
بفهمید.
ببینید کلن بین پنج کنفدراسیون جهان، کنفدراسیون فوتبال آسیا ایسی از نظر مربیگری، داوری، پزشکی، ورزشی و مدیریت فوتبال از اون پنج تای دیگه ضعیف‌تره. یعنی بابت همین فوتبال به دلیل اینکه ابداعش در اروپا اتفاق افتاده و تکنولوژیش از راه دریا منتقل شده، به خود به خود فاصله خیلی زیادی با دنیای مدرن فوتبال هم داره. بابت همین می‌بینید که در حتی ما برای اداره تشکیلات AFC آقای برندن منتون از ایرلند آورده بودن که در واقع دانسته‌های خودشو برای اداره تشکیلات فوتبال به اینا در واقع منتقل بکنه. این به مفهوم اینه که ما کلن در حوزه مسائل فوتبال شبیه اون چند کنفدراسیون نیستیم. به همین دلیل سهمیه‌هامونم معمولاً در مسابقات بین‌المللی و جام جهانی همیشه کمتر از همه اونا بوده. داوری هم همینه. داوری ما معمولاً داورای آسیای جنوب شرقی از قد کوتاه سود می‌برن و داورای غربی آسیا از قد بلندتری در واقع. اما در مجموع میتونم اینجوری بگم خدمت شما که ما اگرچه داوری مثلا یک قوانین مشترکی انجام میشه و در واقع میشود گفت که قوانین یکیه، اجراش یکیه، ولی انگار اون قابلیت، توانمندی و مهارت کمتری در داورای آسیایی